که با مرگ طبیعی از دنیا میرفت. 2 سال 3 سالی هم مثلا 10 سال 20 سالی هم زنده بود، اون بهتر بود یا شهادت؟ شهادت امام حسین در استکمال و کل بشریت بیشتر مؤثر واقع شده، یا اینکه با اون زندگی محدود که امام حسین خیلی محدود بود، خفقان آنچنان شدید بود که کسانی که از امام حسین بهره می‌بردن شاید به تعداد انگشتان دست نمی‌رسیدن. حالا 10 سالی امام حسین بیرون زندگی ادامه بده که بهره چندانی مردم ازش نداشته باشه، این بهتره یا اینکه نه شهید بشه که با شهادتش موجی ایجاد کنه که میلیاردها انسان از او استفاده میکنن؟ پس در اینجا هم به امام حسین امداد شده. اندازشون دوستان که در کربلا نصر نازل شد، امام حسین مخیر شد بین پیروزی 100% و شهادت. امام حسین به اراده خودشون شهادت رو انتخاب کردن. وقتی فرشته ها اومدن، حتی افراد از طایفه جن اومدن خدمت امام حسین علیه السلام، حضرت هم اگر ما بخوایم که نیاز به شما نداریم. بنده معتقدم آقا سید شهدا سلام الله علیه اگر فقط با یه اشاره دست، حتی بدون اشاره دست، میفرمود موتو جمیعن، یک نفر تو اون از 30,000 نفر باقی نمیموندن. همین کلمه بود. نه حالا حتما به زبانم بگه، اراده میکرد که یک نفر از اونها باقی نمون. این اراده نفری از اونها باقی نمیذاشت. به هر حال این مس بازم نیاز به تکمیلی داره. خلاص این شد که اولا امدادهای غیبی رو شما محدود نگیرید، و ثانیا هر جا که مردم وضعشون انجام بدن از طرف خداوند حتما امداد غیبی خواهد آمد. الله 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 الله
الله الله الله. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا فرصت دیگر، بدرود.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. نسیمی همه راه به هم می‌ریزد، کی دل سنگ تو را آه به هم می‌ریزد. سنگ در برکه می‌اندازم و می‌پندارم، با همین سنگ زدن ماه به هم می‌ریزد. عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است، گاه می‌ماند و ناگاه به هم می‌ریزد. آنچه را عقل و یک عمر به دست آورده است، عشق یک لحظه کوتاه به هم می‌ریزد. آه یک روز همین آه تو را می‌گیرد، گاه یک کوه و یک کاه به هم می‌ریزد. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام‌های گرم ما پیشکشتان باد. الطاف مدام خداوندی و خوشی و خرمی آرزو می‌کنیم برای شما عزیزان همراه. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه هایتون باشیم. کوشش کرده ایم که برای این نیمروز با برنامه های گوناگون خدمتتان برسیم تا بتوانیم سلیقه های گوناگون را همراه خود داشته باشیم. در این نیمروز خاطره بازی خواهید کرد با نواهای دلنگیز در مجال گلچین. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق می‌زنیم با داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از مسائل صحی و بهداشتی خواهید شنید و در برنامه زربان برنامه متنوع دیگر بخش های خبری و تحلیلی هم داریم که پس از خبرها و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان میرسم و مدت برنامه ها و زمان برنامه ها خدمت شما عزیزان اعلام خواهم کرد. و ما حتما نکات گفتنی درباره برنامه‌های گوناگون شما عزیزان دارین و نقدهایی حتما بر کار خدمتگزارانتان وارد است و پیشنهادهای سازنده شما را به دل قبول داریم و استقبال می‌کنیم. برای این منظور دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما عزیزان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تأکید رئیس جمهور افغانستان بر آمادگی برای جنگ با طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور. انتقاد رئیس مجلس شورای اسلام ایران از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین. و معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران: پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات ویانا حاصل شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با مجموعه خبری ساعت 1 به وقت تهران و کابل از رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان بر آمادگی دولتش برای جنگ با طالبان پس از پایان روند خروج عساکر خارجی از افغانستان تأکید کرد. محمد اشرف خانی در این حال هشدار داد طالبان از راه جنگ نمیتوانند قدرت را به دست بیاورند و اینکه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سخن میگفت تصریح کرد کلید گفتگوها در پذیرفته شدن سرنوشت نظام آینده بر بنیاد انتخابات نهفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر درباره یک نظام انتخاباتی توافق به دست نیاید تمامی دستاوردهای دو دهه گذشته از جمله حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها زیر پرسش خواهند رفت. غنی ادامه داد تهدید تروریسم تغییر کرده است اما از بین نرفته است. وی افزود پذیرفته شدن انتخابات از سوی طالبان کلید برای پیروزی مذاکرات صلح است. غنی افزود کلید گفتگوی سیاسی این است که طالبان بپذیرند که نظام سیاسی آینده افغانستان مبتنی بر انتخابات است و این مسئله اصلی است. رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه طالبان با آتش بس آغاز و با توافق صلح در افغانستان تکمیل می‌شود. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت در مورد رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه طالبان هیچ گونه تبادل نظری نشده و این مسئله بدون آتش بس و توافق صلح قطعا مطرح نخواهد بود. اتمر افزود دولت در مورد رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه طالبان هیچ گفتگویی را با نهادهای بین‌المللی انجام نداده و این موضوع منوط به آتش بس و توافق صلح با این گروه است. این در حالی است که طالبان در تلاش است تا اعضای خود را از فهرست سیاه سازمان ملل خارج کند. حذف نام طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل از مفاد توافقنامه سال گذشته آمریکا و طالبان در دوحه قطر است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1267 در 15 اکتبر 1999 شماری از اعضای رهبری، فرماندهان طالبان و نهادهای مرتبط به این گروه را به دلیل ادعای پناه دادن به اسامه بن لادن و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داد. این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر، توقیف دارایی ها و منع فروش اسلحه و طالبان می شود. تاکنون حدود 20% از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از این کشور خارج شدند. خبرگزاری صدای افغان آوا به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که تاکنون حدود 20% فرایند خروج عساکر آمریکایی و تجهیزات آنها از افغانستان عملی شده و انتظار می‌رود که روند تخلیه این نیروها شامل 2500 نظامی و 16000 پیمانکار ملکی تا 11 سپتامبر انجام شود. بر اساس توافق دوحه قطر، آمریکا قرار بود روند خروج عساکرش از افغانستان را ماه گذشته تکمیل کند، اما جو بایدن رئیس جمهور این کشور گفت که روند خروج نیروهای ما تا 11 سپتامبر ادامه خواهد داشت. بر این اساس تاکنون 115 محموله تجهیزات نظامی آمریکا با هواپیما از افغانستان خارج شده است. پنتاگون همچنین 5 پایگاه نظامی از جمله پایگاه هوایی قندهار را تسلیم وزارت دفاع افغانستان کرده است. با موکول شدن خروج عساکر آمریکایی از افغانستان به 11 سپتامبر، طالبان هم اعلام کرد تا آن زمان در هیچ مذاکره صلحی شرکت نخواهد کرد و این موضوع سبب تعویق نشست صلح استانبول ترکیه شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از سکوت جوامع بین الملل، نهادهای بشر دوستانه و سازمان ملل در قبال جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین انتقاد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه گفتگوهای تلفنی با رؤسای مجالس کشورهای اسلامی امروز با مرزوق علی الغانم رئیس مجلس کویت در خصوص جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه و فلسطین گفتگو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این گفتگوی تلفنی با اشاره به افسار گسیختگی بی حد و حصر رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های آمریکا گفت که امروزه درد مشترک کشورهای اسلامی به خاک و خون کشیده شدن زنان و اطفال در فلسطین است. قالیباف افزود در شرایطی که در این بخش از سرزمین اسلامی فجیع‌ترین و دردناک‌ترین جنایات بشری در حال انجام است، سکوت جوامع بین‌المللی، نهادهای بشردوستانه و سازمان ملل جای شگفتی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد جهان اسلام سکوت در برابر ستم و قتل عام مسلمانان را بر نمی‌تابد و ضرورت دارد تا همه مسلمانان جهان برای حذف این غده سرطانی بیش از پیش تلاش کنند. مرزوق علی الغانم رئیس مجلس کویت نیز در این گفتگوی تلفنی اتفاقات اخیر در نوار غزه و فلسطین را جنایت نسبت به مسلمانان این منطقه دانست و تاکید کرد حفظ وحدت همه کشورهای مسلمان در برابر ظلم و زیاده‌خواهی صهیونیست‌ها واجب شرعی، انسانی، اسلامی و اخلاقی است. نیروهای اشغالگر صهیونیست از دوشنبه هفته گذشته 10 می حملات وحشیانه خود را به کرانه باختری و باریکه غزه شروع کردند که تاکنون بر اثر این حملات 218 فلسطینی شهید و 100 تن زخم برداشتند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس خبر وجود هر گونه توافق با رژیم اشغالگر درباره برقراری آتش بس و توقف درگیری ها بین دو طرف را تکذیب کرد. با گزارش امروز روسیه الیوم، عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس در بیانیه اعلام کرد که اخبار برخی رسانه ها مبنی بر موافقت حماس با آتش بس در روز پنجشنبه صحت ندارد و هیچ توافقی در این زمینه رخ نداده است. الرشق با بیان این که تلاش‌ها و تماس‌ها برای وساطت جدی و مستمر است افزود مطالبات ملت فلسطین مشخص است. فوزی برهوم سخنگوی حماس نیز گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی در خصوص موضوع آتش بس را بی‌پایه و اساس دانست و گفت که اخبار منتشر شده درباره توافق حماس با اسرائیل صحت ندارد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در جمع سران محلی مستقر در جنوب فلسطین اشغالی از تداوم عملیات در غزه خبر داده است. رهبر جریان صدر عراق با تأکید بر حمایت از ملت فلسطین در قیام علیه رژیم اشغالگر صهیونیست ابراز امیدواری کرد که این قیام آغازگر نابودی دشمن صهیونیستی و دستیابی منطقه به ثبات شود. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق با انتشار پیامی در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت که این بار قیام فلسطین فقط با سنگ و محدود به غزه نیست، بلکه همه مناطق قدس شریف و رام الله و همه اراضی اشغالی را در بر خواهد گرفت. از صدر با اشاره به گستردگی دامنه این قیام به خارج از سرزمین‌های فلسطینی خطاب به مردم غزه گفت که صبور و مقاوم بمانید. ما رنج شما را در بهبوهه حمله دشمنان به شما و رسیدن سلاح آمریکایی به دستان تروریسم صهیونیستی درک می‌کنیم، اما ایمان شما از هر سلاحی قوی‌تر است. طی روزهای گذشته بر همساله رئیس جمهور عراق آیت الله سید علی سیستانی مرجع دینی شیعیان عراق و شمار دیگری از مقامات و جریانهای سیاسی در این کشور حمایت خود را از مواضع ملت فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند. در همین حال مردم عراق هم طی روزهای اخیر بارها تجمعات گسترده‌ای را در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین برگزار کردند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت که پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات ویانا حاصل شده است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات جاری در ویانا امروز و پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام افزود که در این نشست که در پایان بیش از دو هفته مذاکرات برگزار خواهد شد یک جمع‌بندی صورت خواهد گرفت و مجددا هیئت‌ها برای مشورت به پایتخت‌ها مراجعه می‌کنند. عراقچی گفت در دو هفته گذشته که دور چهارم مذاکرات بود به نظرم پیشرفت‌های خوبی انجام شده و چند موضوع کلیدی مانده که نیاز به بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری در پایتخت هاست که امیدواریم در چند روز آینده صورت بگیرد و در دور بعدی مذاکرات بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و چهار جمعیت شامل جرمنی، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا و با حضور نماینده اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در ویانا برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است هنگامی با تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. و وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش نسبت به روند مذاکرات میان تهران و ریاض امیدوار است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی اظهار داشت ریاض در گفتگو با تهران در مراحل ابتدایی رایزنی و شناسایی قرار دارد. بن فرهان افزود با توجه به این موضوع که تعامل مثبت با همسایگان منجر به امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه می شود، این امیدواری وجود دارد که مذاکرات با تهران به نتایج بسیار مفیدی برسد. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ماه آوریل گذشته در سخنانی تصریح کرد ریاض امیدوار است بتواند رابطه خوبی با تهران داشته باشد و در حال کار با کشورهای منطقه و جهان برای یافتن راهی جهت رسیدن به این روابط با ایران است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به اظهارات ولیعهد عربستان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از تغییر لحن عربستان سعودی استقبال می‌کند اعلام کرد با دیدگاه‌های سازنده و روش گفتگو محور این دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام می‌توانند با پشت سر گذاشتن اختلافات وارد فصل تازه‌ای از تعامل و همکاری برای نیل به صلح و ثبات و توسعه منطقه بشوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم چهارشنبه هفته گذشته در سفر به دمشق گفت که تهران با ریاض تماس‌هایی داشته و امیدوار است با همکاری بیشتر برای صلح و ثبات در منطقه به ویژه در یمن نتایجی حاصل شود. تأکید رئیس جمهور افغانستان بر آمادگی برای جنگ با طالبان پس از خروج عساکر خارجی از این کشور. انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین و معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات ویانا حاصل شده است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان بر آمادگی دولتش برای جنگ با طالبان پس از پایان روند خروج عساکر خارجی از افغانستان تاکید کرد. محمد اشرف غنی در این حال هشدار داد طالبان از راه جنگ نمیتوانند قدرت را به دست بیاورند و تصریح کرد کلید گفتگوها در پذیرفته شدن سرنوشت نظام آینده بر بنیاد انتخابات نهفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر درباره یک نظام انتخاباتی توافق به دست نیاید، تمامی دستاوردهای دو دهه گذشته از جمله حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها زیر پرسش خواهند رفت. این موضوع را با محمد ابراهیم رحیمی، رئیس انسجام احزاب سیاسی افغانستان مطرح کردم. لطفاً شنونده باشید.
شکی نیست که ما با گروه های مختلف تروریستی در متقابل قرار داریم، نه تنها طالبا. و حرف آقای غنی که شما یادآور شدیم، از نظر ما در شرایط فعلی افغانستان درست نمیدانم، به خاطر که نشستازی در تاریخ های گذشته افغانستان باعث از شده که حکومت های غیر متمرکز وجود آمده که باعث تباهی و بربادی افغانستان شده و نتیجه خوبی نداده، نی بر ما و نی به کشورهای همسایه ما. بناهن او زمان با زمان فعلی فرق میکنه. او زمان گروه تروریستی در افغانستان اصلا وجود نداشت، گروه های بسیار کوچیک، بسیار بسیار کم، و حالا ما شاید گروه تروریستی کلان هستیم که در سطح منطقه توسط کشورهای بسیار قوی حمایت میشه و اونا سلاح‌های مدرن در مناطق مختلف افغانستان فعالیت میکنه. بناهن از نظر شخص ما صحبت آقای هشدار بود فقط برای طالبه ها، از دیگه نتیجه مطلوب به دست نمیتونه آورده. فقط و فقط در وضعیتی که غنی قرار داره، کوشش برای بقای جمهوریت از گزینه‌های مختلف کار بگیره. ما بارها با دکتر توصیه کردیم در مجالس، در کنفرانس ها، در نشست ها توجه کنه به مردم سالار، انسجام مردم رو بوجود بیاره، روی جرگه استرازی بوجود بیاره، حالت استرازی اعلان کنه و انسجام نخبگاه افغانستان که تاریخ گذشته ما را ببینیم به نام نماینده سره در فرهنگ افغانستان، این به میشه که از این گزینه کارگری. برعکس این بنی نامش فرق میکنه، این بار دیگر فکر من اشتباهی دکتر نجیب الله رو تکرار میکنه، خود را به یک تعداد کماندانایی که اونا زورگو بود، زورمند بود، غازی بود، اونا پناه میبره، از اونا کمک میخواد که ما شاید اکثر ولایت هستیم که در حالت ملیشه سازی است. خواهش ما از دکتر اشرف غنی و رهبری حکومتی است که زمان 20 سال قبل که دکتر نجیب بود با زمان فعلی بسیار فرق داره. ما در جنگ نتیجه را نمیتونیم که نتیجه خوب داشته باشیم، به صلح برسیم. رای جنگ رای حل نیست، یک طالب نیست، گروه های مختلف تروریستی است. ببین مخالفین تاجیکستان در افغانستان هم، مخالفین ازبکستان به نام امام بخاری و کابلیه دو گروه در اینجا است. مثلا مخالفین ایغوریا در افغانستان هم. بیدان افغانستان مرکزی مخالفین کشورهای منطقه و فرا منطقه جور شده و اینا در وضعیت بسیار قوی قرار داره، موزیگری خوبی داره، حمایت از جمهوریت و پایداری حکومت سیری افغانستان یا به می تره یا می کنزم که غنی پیش میره. یک دفعه پناهگاه خوره به اصطلاح به کماندانایی که قاتلین ملت افغانستان است اونا رو بار دیگر مسلح میکنه بر سر مردم افغانستان. این نتیجه نداره. اینا کسایی است که بارها به خاطر منافع شخصیشون به خاطر پیسه جنگیده. مستقیم نبوده ملیشه سازی، ولی ما میگیم که ملیشه سازی صورت گرفته. اگر به جای ملیشه سازی یک صدای واحد، یک نظر واحد در هر گستفیدار وجود بیه، در رهبری دولت وجود بیه، یک مردم سالاری وجود بیه، باز در مقابل اینمی تروستا ما میتونیم که حتی چندین سال مقامت کنیم. و اینمی ملیشه سازی که امروز حکومت افغانستان در جنوب شرق افغانستان به وجود میاره، به این ملیشه سازی نتیجه خوبی یا به عدد رسیده نمیتونه. این فقط به نظر ما یک اشدار است برای طالبان. کلیش هم میفهمه که نتیجه خوبی نداره. حکومت غیر متمرکز وجود نه، شمال و شرق جنوب میشه. بار دیگر ما شاید جنگ‌های بسیار خطرناک خواهیم بود.
آقای رحیمی، طالبان استعفای آقای اشرف غنی را عنوان کردن، همیشه در نشستایی که بوده و حذف آقای غنی را به عنوان پیش شرط صلح مطرح کردن. آیا حذف یک شخص به عنوان رئیس جمهور و هم آقای اشرف غنی میتونه تاثیر مثبت به صلح افغانستان داشته باشه؟
44 سال جنگ داریم. هر رئیس جمهور کماده نتونست مردم بجا کنه، چون در یک جنگ خانوادگی خانمانسوز داخلی قرار گرفته و هر رئیس جمهور کماده استقلالیت خود نداشته. جمع غنی 44 ساله که در تمام مسائل سیاسی افغانستان پاکستان مداخله داره، آیسای پاکستان، انگلیس ها مداخله داره، کشور فرانسه که تنظیمه ها را تنویل مداخله داره و خود امریکای ها مداخله داره. اگر ایالات متحده امریکا اراده صلح بر افغانستان داشته باشه، برای تون وعده میتونیم که به ظرف 48 روز ما صاحب یک ثبات 50-60% شده میتونیم. حالا 100% گفته نمیتونیم. بناهن به استفاده آقای غنی و یا دکتر صاحب عبدالله مشکل معلم میشه. این خواسته آیسای پاکستان است، این خواسته که جنگ را شعله‌ورتر می‌سازد. حکومت های به اصطلاح غیر متمرکز را می‌خواهد وجود به افغانستان به طرف انزوا بکشانه. این همه چیز خواسته ایشان است. طالب در توافقنامه قبلی که با خلیلزاد امضا کرد، در اون توافقنامه نوشته است که غنی باید کنار برود و 75% حکومتی که از دست از اونا بیرون رفته تا یک اراده صلح وجود نیاید از طرف های کشورهای منطقه و کشورهای ابرقدرت دنیا که ایالات متحده آمریکاست، قضیه افغانستان بین‌المللی نشه، در مسائل افغانستان باید مداخله کنه.
بله جناب آقای رحیمی، به عنوان سوال پایانی، اخیراً کشور چین برای میزبانی گفتگوهای صلح اعلام آمادگی کرده. این تغییر میزبانها چقدر میتونه بر خروجی گفتگوها تاثیر داشته باشه؟
این یک پیش دستی از کشور چین بود. کشور آی وی تو یک کشور چین است، فرانسه است، امریکا است، انگلستان است، روسیه است. وقتی که قضیه بین المللی میشه، این پنج کشور باید توافق داشته باشه. بناهن این یک پیش دستی بود از طرف کشور چین. به نظر ما یا نتیجه خوبی نخواهد داشت. به جایی که تنها قوتای امنیتی چین در اینجا مستقر شده، قوتای حافظ صلح سازمان ملل متحد که 45 کشور اسلامی به جمله 193 کشور عضو سازمان ملل متحد داره که تانگ و توپ و بودجه در اختیار داره، از طرف کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در مسائل افغانستان قضیه را باید استراری اعلان شه، لوی جرگه استراری خواسته شه، تحت پوشش سازمان ملل متحد. گروه های داخلی باید خلق صلاح شه که نی به خیر افغانستان است، نی به خیر همسایه های ماست، نی به خیر دنیا است. باید قضیه افغانستان بین المللی شود، قضیه به سازمان ملل متحد سپرده شه. نی امریکا تانست، نی فرانسه و انگلیس تانست، نی چین میتونه که در افغانستان وضعیت فعلی را کنترل کنه. وضعیت بسیار بحرانی است. خوب خواهد بود که در نشست ترکیه قضیه افغانستان، دوسیه افغانستان کاملا بین المللی شده، به سازمان ملل متحد سپرده شده و امریکایی‌ها این رو باید بپذیره. که اونا نتانست در اینجا به خاطر سو عدد که آمده بود ظاهرن نتانست که اون سو عدد به وجود بیاره. حکومتداری خوب از بین بردن مواد مخدر و به وجود آوردن یک حکومت پاسخگو با منام خودشان دموکراسی، اونا در از بین بردن تروریسم موفق نشد. بناهن این قضیه باید جهانی شود، این یک راه حل است. وضعیت اضطراری ایران شد به نفع ما، به نفع کشورهای همسایه ما و به نفع کشورهای منطقه و فرا منطقه تمام میشه. در غیر آن هر حال آتشی که در اینجا شعله‌ور میشه، ما بر تو وعده میتم خدا نخواسته ضررش اول به کشورهای همسایه میرسه. دیگه بنا هم کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که در همجوار جغرافیای افغانستان قرار داره، در قضیه افغانستان تاثیرات خاصی میتونه داشته باشه به جای فرانسه و امریکا و یک کشور دیگه. بعد قضیه افغانستان بنمیشود از نظر ما به جای قوتای ناتو امریکا کشورهای بسته چین وری نیرویشان بیا، نتیجه خوبی نداره و ملیشیا سازی هم نتیجه خوبی نداره. این یگانه راه حل خواهد بود که من براتون اخبار کردم.
گفتگو با محمد ابراهیم رحیمی رئیس انسجام احزاب سیاسی افغانستان بود درباره پروسه صلح افغانستان. شورای اخوت اسلامی افغانستان حمله رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد. شورای اخوت اسلامی افغانستان دیروز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رژیم غاصب و آدمکش اسرائیل یک بار دیگر عمق قساوت، زورگویی و قانون شکنی خود را نشان داد. در ادامه سخنان مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان را در گفتگو با ما میشنوید.
جامعه جهانی خصوصا کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی را واجب است برایشان که در کنار مردم مظلوم فلسطین و در برابر لشکر شیطانی صهیونیست و امریکا و نجات و دفاعی به مسجد الاقصی و بیت المقدس استاد شوند، صدای واحد و متحد خود استعمال کنند و از کانال دیپلماسی به همه جهان صدا بلند کنند و قدرت و امکانات جهان اسلام را در خدمت مردم فلسطین قرار بدن و همچنان جامعه جهانی سازمان ملل اینها برایشان مکلفیت های قانونی وجود داره که باید به حال مظلومین برسن و امروز یک ستمگر ظالم و شیطان اسرائیل است و در کنارش کشورهای متحدش مثل امریکا که تایید میکنه و حق مشروع میدانه اینا استادگی کنه. اگر جامعه جهانی و سازمان ملل مربوط جهان بشریت است و از بشریت و از دفاع کنن، اگر مربوط امریکا، جامعه بشری باید بدانه که دیگری سازمان سازمان قدرتمندا و زورگویا است، نه سازمان مربوط بشریت و جامعه بشری. ما شورای اخوت اسلامی همچنان از امت اسلامی تقاضا میکنه که در صف واحد در برابر دشمن استاد شویم تا نابودی اسرائیل، آزادی مسجد الاقصی و فلسطین از نهر تا بحر استادگی شود تا یه قده سرطانی از اینجا برداشته نشه و امت اسلامی و بشریت روز آرامی رو نهید.
جناب آقای حسام، پیشینه و سابقه حمایت افغانستان از مردم مظلوم فلسطین و قبله اول مسلمانان به کجا میرسه؟
از اما از این روزی که 73 سال شده مسجد اقصی و قدس تحت اشغال است، کنار مردم فلسطین استاد شده مردم افغانستان. ما یک ملت مجاهد هستیم و در همون قسم کونا امروز در صف جنگ و جهاد و دفاع اسلام و قبله اول مسلمین قرار دارن. یک چند مرحله از ما در برابر انگلیس دو سه تجاوز استاد بودیم، در برابر ارتش سرخ و مکتب کمونیسم و الحاد استاد بودیم، ولی همچنان در برابر توطیه امپریالیسم و سکولاریسم استاد هستیم. ما پاره تنمان و عقیده من قبل اولی مسلمان ها رو میبینیم، امت اسلامی را مردم فلسطین جزی از پیکر من میدانیم، درد از اونا رنج از اونا را احساس میکنیم و احساس ایمانی و اسلامی میکنیم و انسانی. ما در کنارشان در طول تاریخ بودیم و حالا با قدر توان امکانات در کنارشان خود را واجب میدانیم که تکلیف شرعی میدانیم استاد شده. صفوف مسلمان ها از صفوف جاسوس و منافق و وابسته های کفار در حال تصفیه شدن است. امت اسلامی به فرصت های نزدیک فتح و نصرت الهی قریب است که این تاریکی از سر مردم فلسطین و از سر رای امت اسلامی برداشته شود. انشالله امروز دیگر مردم فلسطین با سنگ جنگ نمیکنه، دیگر با موشک پاسخ میگه. دیگر اون فرصت هایی که ظالمین احساس آرامش میکردن دیگر آرامش از دست دادن، دیگر اونا در پناهگاه های خود زندگی میکنن. امروز میدان های هواییشان تعطیل شده، امروز سیستم هایشان هدف قرار میگیره و بلطف و کرم و نصرت الهی پیروزی نزدیک است، فتح نزدیک است. ما امیدوار هستیم که ما زنده باشیم و در مسجد الاقصی نماز بخوانیم.
به عنوان سوال پایانی مولوی صاحب بفرمایید که حلقه اتصال و شباهت مردم افغانستان و مردم مظلوم فلسطین چی هست؟
دشمن ستیزی و دفاع از اسلام و مقدسات است. همو قسم اونا در دفاع مقدسات قربانی میدین، مردم افغانستان هم در دفاع مقدسات، در دفاع عقیده اسلامی، در دفاع سرزمین خود، همچنان اونا در دفاع مسجد الاقصی و قبله اول مسلمان ها و سرزمین اسلام قربانی میدین. ما هم در برابر جنایتکارا و متجاوزین استاد شدیم، اونا هم در برابر متجاوزین صفاکان تاریخ استاد شدن و ما هم در برابر توطئه های دشمنان پیدا و پنهان چی از شخص چی از غیر استاد شدیم، اونا هم در برابر توطئه ها استادگی دارن.
خب عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. همچنان با بنده همراه باشید، اما این بار در گزارش ویژه امروز. اما عنوان گزارش ویژه امروز، ناکامی دوباره نشست شورای امنیت درباره مسئله فلسطین. ساعتی پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کارشکنی آمریکا نتوانست علیه جنایات رژیم صهیونیستی بیانیه صادر کند، اردوی رژیم صهیونیستی حملات هوایی گسترده خود علیه نوار غزه را از سر گرفت و گفته می شود که در حملات جدید از بمب‌های فسفوری استفاده کرده است. رژیم صهیونیستی غزه را آماج حملات سنگین خود قرار داد و بیش از 60 نقطه آن را بمباردمان کرد. شبکه المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی 65 نوبت مراکز و مقرهای دولتی، سرکها و زیرساختهای نوار غزه را در شمال و جنوب آن هدف حملات هوایی قرار داد. اردوی رژیم صهیونیستی مدعی شد که در دور جدید این حملات مرکز اطلاعات نظامی حماس در غزه را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل همچنین مدعی شد که 8 پایگاه نظامی حماس را بمباردمان و تخریب کرد. شبکه الجزیره هم گزارش داد که در دور جدید حملات رژیم اشغالگر ده‌ها حمله هوایی به غزه صورت گرفت. شبکه الجزیره بر اساس تحقیقات خبرنگاران خود گزارش داد که رژیم صهیونیستی در حملات جدید خود از بمب‌های آمریکایی GBU-31 و GBU-39 که بسیار مخرب و کشنده هستند استفاده کرد. این بمب‌ها بین 277 تا 907 کیلوگرم وزن دارند. وزارت خارجه فلسطین هم جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، قدس و نوار غزه را به شدت محکوم کرد و افزود که رژیم صهیونیستی از انواع سلاح‌های پیشرفته علیه غزه از جمله بمب‌های فسفوری استفاده کرده است. وزارت خارجه فلسطین ضمن انتقاد از کارشکنی‌های آمریکا در نشست شورای امنیت درباره فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی شده و حتی از بمب‌های فسفوری علیه مردم نوار غزه استفاده کرده است. همزمان توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی نیز به مواضعی در شرق خان یونس و اردوگاه‌های البریج و المغازی حمله کرد. الجزیره همچنین گزارش داد که در پی حمله هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غزه، برق بیشتر مناطق این شهر قطع شده است. سخنگوی شرکت برق غزه اعلام کرد که در نتیجه حمله هوایی اسرائیل خسارت سنگینی به خطوط برق غزه وارد شده است. منابع فلسطینی هم گزارش دادند که مناطق مختلف شرق، شمال و غرب شهر غزه و خان یونس به شدت بمباردمان شدند. جنگنده های صهیونیستی همچنین یک باب منزل مسکونی را در محله اشجاعیه در شرق شهر غزه بمباردمان کردند. همزمان فرمانده بخش جنوبی اردوی رژیم صهیونیستی با تهدید سران ارشد جنبش مقاومت حماس به ترور در حملات هوایی بر عدم پذیرش آتش بس با نوار غزه تاکید کرد. اردوی رژیم کودک‌کش صهیونیستی که در برابر موج گسترده عملیات‌های راکتی گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه مستحصل شده، سران و فرماندهان حماس را به ترور تهدید کرد. الیزیر تولدانو فرمانده نیروهای جنوبی اردوی این رژیم که مسئول حمله و کشتار یک هفته اخیر فلسطینی ها در نوار غزه بوده، مدعی شد که احتمال دارد سران ارشد حماس از جمله محمد ضعیف فرمانده کل شاخه نظامی حماس و یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه را ترور کنند. تولدانو در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که محمد ضعیف و یحیی السنوار در گذشته و حال هدف اسرائیل بوده و هستند. وی با استقبال از مخالفت مقام‌های ارشد تلاوی با هر گونه آتش بس با نوار غزه در زمان کنونی ادعا کرد که هرچه اردوی اسرائیل حملات به غزه را بیشتر ادامه دهد بهتر است. در این حال پس از آن که رژیم صهیونیستی یک موتر را در غرب غزه هدف گرفت، رسانه‌ها اعلام کردند یکی از شهدای این حمله حسام ابو هربید فرمانده تیپ شمال غزه در گردانهای قدس بود. از طرفی وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد که تعداد شهدای غزه به 197 تن رسیده که در میان آنها 58 طفل و 34 زن حضور دارند و تعداد مجروحان در نوار غزه هم 1235 نفر است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، تعداد شهدای کرانه باختری و قدس نیز 21 نفر و تعداد مجروحان آن به 4369 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین در جدیدترین آمار اعلام شده از جنگ فلسطین برای دفاع از قدس از افزایش تعداد کل شهدا به 218 تن و مجروحان به 5064 نفر خبر داد. از سوی دبیر کل سازمان ملل گفت که شمار بالای تلفات افراد ملکی فلسطینی شوکه ام کرد. آنتونیو گوترش در خصوص تشدید درگیری بین نیروهای صهیونیستی با مردم فلسطین گفت که تشدید درگیری ممکن است شدیدترین بحران نظامی و انسانی را در منطقه به دنبال داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل در نشست مجازی ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره درگیری رژیم صهیونیستی با فلسطین گفت که تنها راه برقراری صلح و امنیت در شرق میانه بازگشت به گفتگوها بر اساس راه حل دو دولتی و توافق است. گوترش گفت که تنها راه پیشبرد بازگشت به مذاکرات با هدف دو دولتی، زندگی مسالمت آمیز، امنیت و شناخت متقابل، تعیین قدس به عنوان پایتخت هر دو طرف بر اساس قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل، قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه هاست. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که از شمار زیاد تلفات افراد ملکی فلسطینی شوکه شده است. گوترش همچنین خواستار اطمینان از امنیت روزنامه‌نگاران در منطقه درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی شد. در همین راستا یوناتان شاپیرا خلبان مصفی اسرائیلی اردوی این رژیم را سازمانی تروریستی و فرماندهان آن را جنایتکار جنگی اعلام کرد. شاپیرا که از معدود مخالفان سیاست‌های اشغالگرایانه و سرکوبگرایانه تل‌آویو علیه فلسطینیان است، سال 2003 از اردوی اسرائیل به دلیل آنکه نمی‌خواست بخشی از یک سازمان تروریست باشد استعفا داد. وی پس از استعفا کمپینی که سایر نظامیان اسرائیلی را به کنارگیری از سمت خود تشویق می کرد راه اندازی کرد. به واسطه این کمپین که او و دوستانش راه اندازی کردند، از سال 2003 تا کنون 27 خلبان دیگر نیز در اردوی اسرائیل از نیروی هوایی استعفا دادند. شاپیرا به دلیل شرکت در تظاهرات حمایت از حقوق فلسطینیان و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور جلب توجه افکار عمومی نسبت به جنایات جنگی اردوی اسرائیل از کار اخراج و مجبور به مهاجرت به نروژ شده است. وی در مصاحبه با خبرنگار آناتولی درباره علت پیوستن به اردوی اسرائیل و دلایل تغییر دیدگاهش گفت: شمار کسانی که در اسرائیل با من هم عقیده هستند از چند هزار نفر فراتر نمی رود. اسرائیل جامعه را شستشوی مغزی داده و نمی گذارد چشمان آنها واقعیت را ببیند. شاپیرا که سال 1993 به اردو پیوست و سال 2003 پس از انتفاضه دوم کم کم شروع به دیدن واقعیت کرد، در ادامه افزود که اردوی اسرائیل یک سازمان تروریستی است و فرماندهان آن جنایتکار جنگی هستند. دولت اسرائیل یک دولت نجات پرست یهودی است و کل منطقه را به فاجعه می کشاند. این عقیده من است و مطمئنم که بسیاری از مردم نیز می دانند واقعیت قضیه این است، اما نمی خواهند آن را بیان کنند. خبر دیگر این که کامیون‌های حامل کمک‌های مصر از طریق گذرگاه رفح عازم غزه شد و همزمان رئیس جمهوری این کشور دستور پذیرش مجروحان فلسطین را به همه شفاخانه‌های مصر داد. تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. وقتتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها دعوت میکنیم با برنامه شمیم رضوان همراه شوید به مدت 15 دقیقه. اگر علاقمند به داستان‌ها و نمایش‌های رادیویی هستید، در ساعت 2 میتونن با داستان تمثیلی همراه شوین به مدت 15 دقیقه. علاقمندان به برنامه قصه‌های کهن پارسی میتونن در ساعت 2:15 دقیقه با این برنامه همراه شوند که مدت برنامه هم 15 دقیقه است. گلچین موسیقی رو امروز حوالی ساعت 3 تقدیم علاقه‌مندانی برنامه خواهیم کرد و مدت نیم ساعت. پس از گلچین موسیقی علاقه‌مندان به برنامه‌های تحلیلی میتونن برنامه انعکاس همراهی کنن به مدت نیم ساعت که این برنامه تکرار برنامه صبح است. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمرودی رو خواهید چنید به مدت 10 دقیقه. علاقمندان به برنامه‌های قرآنی مثل هر روز میتونن در والی نور رو پس از خبرهای ساعت 4 به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. جوانان عزیز و برومند میتونن در ساعت 5 برنامه خودشان روی موج جوانی را به صورت زنده و به مدت 55 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری نشر میشه و مدت 45 دقیقه و سپس تکرار برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. در ساعت 6:55 دقیقه صهیونیسم خانه عنکبوت را میشنویم که مدت برنامه 15 دقیقه است. از آن مغرب افق کابل امروز ساعت 7:11 دقیقه خواهد بود. پس از آن مغرب گلبانگ غزل را تقدیم شما خواهیم کرد. خبرهای ساعت 7:30 دقیقه شام، آخرین بخش خبری و نیز آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. امیدواریم که فرصت همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان را پیدا کنین و از آنچه که تقدیمتان میشه لذت ببرین و اما شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو شماره پیامگیر در نظر گرفته شده. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با رفتن به این نشانی در زمان نشر برنامه میتونن برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنن، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین از طریق این نرم افزار با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونین از نشانی parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. ضمن اینکه عزیزانی که در ایران به سر میبرن میتونن نشرات رادیو دری را از طریق دستگاه دیجیتال یا ستا باکس هم همراهی کنند. و ما در این لحظه شما عزیزان همراه دعوت میکنیم با برنامه شمیم رضوان همراه شمیم.
مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
آرامش واقعی آن است که بدانیم در هر گام دستانمان در دست خود است. بسم الله الرحمن الرحیم. ارجمندان شنونده، همراهان خوب و آشنا، سلام و درود بر شما. لحظاتتان سرشار از یاد و نام خدا. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع دوستی با مردم در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه میگذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای حاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیزان، وقتی گرفتاری و مشکلی برای من پیش می آید یا غم و اندوهی روی دل من سنگینی می کند، دنبال یک دوست همدل و همزبان می گردیم تا با او درد دل کنیم و او با رفتار محبت آمیز و دلسوزانش سنگ صبور ما باشد و یار و همراه سختی های ما. دوستی با دیگران و یاری رساندن به آنها در زمانهایی که به ما نیاز دارند یکی از راه هایی است که کمک میکند احساس آرامش داشته باشیم. وقتی ما بتوانیم ارتباطی صمیمانه برقرار کنیم، کمک کنیم و یاری برسانیم، در مشکلات همراه باشیم و همدلی کنیم، هم در ما و هم در طرف مقابلمان احساس خوشایندی پیش میآید و روابطمان قوی تر میشود. در نتیجه زندگی شاد و موفقی خواهیم داشت و احساس سرزندگی میکنیم. امام رضا علیه السلام در اهمیت همدلی و دوستی با دیگران می‌فرمایند: دوستی با مردم نصف عقل است. در اهمیت دوستی و مهرورزی از منظر امام رضا علیه السلام همین روایت کافی است که ایشان نیمی از عقل را دوستی با مردم معرفی نمودند. مهربانی صفت زیبای خداست و نخستین خصلت نیکویی است که به طور وصف ناشدنی در وجود معصومین علیهم السلام متجلی شده است. اهمیت دوستی کردن و عاطفی بودن در آیات و احادیث با تعبیرهایی گوناگون بیان شده است و گونه‌ای که دوستی مؤمن از بزرگترین شاخصه‌های ایمان به حساب آمده است. همچنین مقیاس برتری دو انسان محبت شمرده شده است. در منظومه فکری امام رضا علیه السلام و در سبک زندگی رضوی، رفع حوائج و نیازهای مؤمنین آثار و برکات مادی و معنوی فراوانی دارد. از جمله اینکه در منابع روایی از امام هشتم علیه السلام این چنین نقل شده است که فرمودند: هر کس به مؤمنی گشایشی دهد، خدا روز قیامت دلش را گشایش دهد. امام رضا علیه السلام یاری رساندن به مردم را گذرگاهی برای دستیابی به بهشت می دانند و مقام ویژه‌ای را در پیشگاه خداوند برای یاری دهنده نوید می دهند. آنگاه که می فرمایند: بدانید که سپاسگزاری و شکر خداوند یکی ایمان به خداست و پس از آن پذیرش جایگاه و جانشینی اهل بیت پیامبر به عنوان جانشینان اوست. ولی بدانید سپاس و شکر الهی محبوب تر نزد خدا کمک و یاری به برادران مؤمن در امور دنیایشان است، زیرا همین دنیا گذرگاه راهیابی به بهشت خداوندی است. بنابراین اگر کسی چنین کند، از اشخاص ویژه نزد خداوند تبارک و تعالی خواهد بود. ضرورت حفظ و تداوم رابطه دوستی میان افراد از مواردی است که امام رضا علیه السلام به آن تأکید و افراد را به انجام آن سفارش نمودند. ابراهیم ابن عباس می گوید هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانشان بدگویی کند. خنده او قهقه نبود بلکه تبسم بود. چون سفره غذا به میان می آمد همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سفره خیش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. کار خیر و انفاق پنهانی بسیار داشت و بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه و فقرا کمک می کرد.